رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح در ایران. جمعه 14 شهریور ماه 1393، پنجم سپتامبر 2014 میلادی. با یک صبحانه با خبر دیگه مثل هر جمعه با شما هستیم. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. سری بزنیم به آسمان ایران که در اون خورشید همچنان می‌درخشه و روزهای گرمی رو پیش رو داریم. در شمال و شمال غربی ایران آسمان نیمه ابری خواهد بود. پیش بینی شده از ظهر جمعه رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید در استانهای اردبیل، نیمه شرقی مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان رخ بده و در مرکز و شرق کشور وزش باد پیش بینی شده. در جنوب کشور هم که آفتاب داغ و سوزان نیمه شهریور همچنان پابرجاست. و اما از تعطیلی آخر هفته استفاده کردید و به شمال کشور سفر کردید، شاید بد نباشه که بدونید بر اساس اعلام ماموران پلیس راه، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت 5 بعد از ظهر امروز جمعه تا 2 بامداد روز شنبه از مرزن آباد به سمت کرج یک طرفه خواهد بود. البته پیش بینی شده که در جاده ها هم بارش پراکنده باران خواهیم داشت. امروز نوشهر با گرمای 18 درجه سردترین و اهواز و آبادان با دمای 45 درجه گرمترین شهرهای کشور خواهند بود. امروز هم همراه با همکارانم مهداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر برنامه، سمیرا قرایی مسئول خبر، شاهین بشیری در تحریریه و امیر مسئول فنی با خبر، گزارش، تحلیل و البته موسیقی با شما همراه خواهیم بود. همکارم سمیرا قرایی در استدیوس با جدیدترین خبرهای صبح امروز. صبحت بخیر سمیرا.
ممنون رویا، صبح تو هم بخیر. من هم سلام و صبح بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا و امیدوارم روز تعطیل خوبی رو پیش رو داشته باشید. روز پنجشنبه اعلام شد که ایران و شش قدرت جهانی روز 18 سپتامبر 27 شهریور گفتگوهای جدیدی را در شهر نیویورک در آمریکا آغاز خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع آگاه آمریکایی گفتند این گفتگوها در سطح مدیران سیاسی است و ریاست هیئت آمریکایی بر عهده وندی شرمن وزیر امور خارجه آمریکا خواهد بود. گفته می شود این مذاکرات آخرین تلاش ها برای کاهش اختلافات پیش از مذاکرات ماه نوامبر، موعد نهایی برای امضای توافق جامع است. مذاکرات ایران و کشورهای آمریکا، چین، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل انجام خواهد شد. روز پنجشنبه نیز عباس عراقچی و وندی شرمن معاونان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در شهر ژنو در سوئیس با هم گفتگو کردند و مذاکراتشان امروز جمعه نیز ادامه خواهد داشت. بانک مرکزی ایران اعلام کرد که 2 قسط از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور معادل 1 میلیارد دلار آزاد و به حساب این بانک واریز شده است. بانک مرکزی ایران در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده گفته است اقساط اول و دوم از محل 2 میلیارد و 800 میلیون دلار منابع مسدود شده ایران روز چهارشنبه به حساب این بانک واریز شد. ایران عبدالله المنصوری، فعال حقوق بشر ایرانی هلندی که به مرگ محکوم شده بود را آزاد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، فرزند آقای المنصوری در گفتگو با خبرگزاری هلندی ANP گفته است که پدرش در انتهای مرداد ماه به خانه بازگشته است. به گزارش سازمان عفو بین الملل، آقای المنصوری در سال 1385 توسط دولت سوریه در خاک این کشور دستگیر شد و سپس به دولت ایران تحویل داده شد. نخستین حکمی که ایران برای آقای المنصوری تعیین کرد اعدام بود که این حکم بعدتر به 15 سال حبس تبدیل شد. همزمان با برگزاری نشست دو روزه ناتو در ولز، یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که دولت باراک اوباما همراه با اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی را علیه روسیه در رابطه با بحران اوکراین وضع می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های رویترز و فرانسه، بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا، در حاشیه اجلاس ناتو با اشاره به برنامه آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه گفت: ما در این باره با اروپایی‌ها همکاری می‌کنیم. اگر روسیه بحران اوکراین را شدت بخشد، ما هم آمادگی داریم که فشارها را افزایش دهیم. همزمان آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو، در نخستین روز اجلاس ناتو در ولز خواهان اقدام جامعه جهانی علیه روسیه شد. او گفت: اگر دخالت‌های روسیه در اوکراین همچنان ادامه یابد، جامعه بین‌المللی باید تحریم‌های سخت‌تری را علیه مسکو وضع کند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که 18 تن از اعضای خارجی گروه جهادی حکومت اسلامی از جمله یک آمریکایی در جریان حمله هوایی ارتش سوریه در نزدیکی شهر رقه در شرق این کشور کشته شدند. به گزارش رویترز، منابع آگاه به دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند که چند تن از رهبران رده بالای گروه حکومت اسلامی نیز در جریان این حمله کشته شدند. در یک حمله دیگر که روز پنجشنبه انجام شد و مقر اطلاعاتی حکومت اسلامی در شهر ابو کمال در مرز عراق و سوریه را هدف گرفته بود، نیز تعدادی از اعضای این گروه جهادی که پیشتر با نام داعش شناخته می شدند کشته شدند. گفته می شود ارتش سوریه در روزهای اخیر بمباران هوایی مناطق تحت کنترل شورشیان را در مناطق روستایی در شمال غربی این کشور افزایش داده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید هر 40 ثانیه یک نفر در جهان خودکشی میکند. این سازمان بر اساس داده‌های 10 سال اخیر از اقدام به خودکشی در کشورهای مختلف جهان گفته که سالیانه 800 هزار نفر در سراسر جهان خودشان را میکشند.
خبرها را از همکارم سمیرا قرایی شنیدیم. اما ببینیم مهرداد میردامادی، سردبیر برنامه برای صبحانه با خبر امروز، چه تدارک دیده. گرد همایی سران ناتو در بریتانیا، شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سران 28 کشور عضو ناتو تا این نشست مهم که در ولز بریتانیا برگزار شده، همچنین در مورد تشکیل یک نیروی واکنش سریع برای اعزام به نقاط ناآرام در شرق اروپا بحث و تبادل نظر می‌کنند.
ناصر کاتوزیان، استاد حقوق، به خاک سپرده شد.
دکتر کاتوزیان از همین دانشکده حقوق اخراج شده بود بعد از انقلاب و همین دانشکده حقوق الان مجبور میشه به دلیل عظمت شخصیت ایشون بنز بزرگداشت بگیره.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده خواهیم شنید و به این سوال هم فریدون خاوند پاسخ خواهد داد که آیا قیمت دلار همچنان بالا خواهد رفت؟ با صبحانه با خبر، برنامه زنده و خبری رادیو فردا همراه ما بمونید. میتونید از همین لحظه با ما تماس بگیرید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. نخستین روز نشست سران ناتو از دیروز پنجشنبه آغاز شد و قرار است امروز نیز ادامه یابد. همکارم شاهین بشیری در گزارشی به مباحث مطرح شده در این نشست و حاشیه‌های آن پرداخته. با هم ببینیم.
نشست دو روزه سران کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در حالی از روز پنجشنبه در بریتانیا آغاز شده است که بحران اوکراین و مداخله نظامی روسیه در آن کشور به همراه امنیت افغانستان و مسائل مرتبط با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه مباحث اصلی این نشست را تشکیل می‌دهد. سران 28 کشور عضو ناتو تا این نشست مهم که در ولز بریتانیا برگزار شده، همچنین در مورد تشکیل یک نیروی واکنش سریع برای اعزام به نقاط ناآرام در شرق اروپا بحث و تبادل نظر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سران ناتو در این نشست بر اتحاد و همدلی با اوکراین و لزوم در نظر گرفتن مجازات‌های علیه روسیه تاکید کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در این نشست کوشیدند همچنین متحدان خود را به مقابله علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی فراخوانند و همچنین کشورهای منطقه همچون اردن و ترکیه را نیز برای پیوستن به این اتحاد ترغیب کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مورد مباحث پیش روی ناتو گفت:
Russian troops are illegally in Ukraine. The extremist Islamist threat has risen in a new form in Iraq and Syria.
نیروهای روسیه به طور غیرقانونی در اوکراین حضور دارند. تهدید اسلامگرایان افراطی به شکلی جدید در عراق و سوریه ظهور کرده است. اینها تنها دو نمونه از تهدیدهایی است که ما با آنها مواجهیم. ناتو عامل ثبات و امنیت ماست و طی دو روز آینده باید به تجدید نیرو و بازنگری این اتحاد برای رویارویی با تهدیدهای جدید بپردازیم و اطمینان حاصل کنیم که این اتحاد میتواند از امنیت در سرتاسر جهان پاسداری کند. این آخرین نشست ناتو پیش از پایان یافتن مأموریت رزمی ما در افغانستان است و به نظر من ما می توانیم به دستاوردهای من در افغانستان افتخار کنیم.
سحر لوال خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از روز نخست نشست سران ناتو و مسئله امنیت افغانستان به رادیو فردا میگوید:
امروز در اولین روز نشست سران ناتو در ویلز بحث ها در مورد افغانستان بود. همین شد خالدی هم که تصمیمی های مهمه در رابطه با موضوعات افغانستان صورت خواهد گرفت. در پایان بحث ها در مورد افغانستان سرمنشی عمومی ناتو دامی همکاری های پیمان ناتو را با نیروهای امنیتی افغان اعلام کرد و گفت که افغانستان دیگر لانه تروریسم نخواهد بود. اما آقای اندرس پوکراتموس گفت که بدون امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی واشنگتن با کابل و همچنان پیمان توفا یا پیمان امنیتی ناتو با حکومت افغانستان هیچ ماموریت وجود نخواهد داشت و آغاز نخواهد شد.
آندرس فوگراسموسن دبیر کل ناتو هنگام ورود به محل نشست در مورد مسئله نیروهای گروه خلافت اسلامی گفت که اعتقاد دارد طیف وسیع‌تری از جامعه بین‌المللی وظیفه دارد از پیشروی این گروه جلوگیری کند. وی همچنین افزود چنانچه دولت عراق از ناتو در این زمینه درخواست کمک کند، اعضای اتحادیه مطمئناً به طور جدی به بررسی آن خواهند پرداخت. دبیر کل ناتو سپس در نشست این اتحادیه پیرامون مسئله امنیت افغانستان گفت:
We have done what we pledged to do. We have dealt a blow against international terrorism in Afghanistan and
ما آنچه را تعهد کرده بودیم به انجام رساندیم و علیه تروریسم بین‌المللی در افغانستان اقدام کردیم. ما یک نیروی شامل 350 هزار نفر نظامی و پلیس را در افغانستان ایجاد کردیم. برای مدتی بیش از یک سال این نیروها رهبری برقراری امنیت را در سراسر افغانستان بر عهده داشتند و تا پایان امسال امنیت این کشور به طور کامل در اختیار این نیروها قرار می‌گیرد.
Afghan security will be fully in their hands.
آندرس فوگراسموسن همچنین پیش از آغاز نشست دو روزه سران ناتو گفته بود که روسیه علی‌رغم آتش‌بس پیشنهادی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور همچنان به بی‌ثبات‌سازی مناطق شرقی اوکراین ادامه می‌دهد. در حاشیه نشست سران ناتو، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین در دیدار با سران آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان گفت برای دستیابی به صلح و ثبات به دو چیز نیاز است: عقب نشینی نیروهای روسیه و بستن مرزها. دبیر کل ناتو پیش از نشست سران این پیمان گفته بود که ناتو از تمام تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی صلح‌آمیز در بحران اوکراین استقبال می‌کند، ولی در این حال تاکید کرد آنچه مهم است چیزی است که در عمل روی زمین اتفاق می‌افتد.
گزارش همکارم شاهین بشیری را شنیدید. مراسم تشییع پیکر استاد ناصر کاتوزیان، حقوقدان برجسته ایرانی، روز پنجشنبه از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیکر استاد کاتوزیان در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد. او روز سه‌شنبه گذشته در سن 87 سالگی به دنبال بیماری ذات‌الریه درگذشت. در مراسم تشییع ناصر کاتوزیان، صدها تن از چهره‌های شاخص و حقوقدان ایرانی حضور داشتند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در تهران، ابتدا از او پرسیده که در مراسم تشییع استاد ناصر کاتوزیان چه گذشت و از چهره‌های شاخص چه کسانی در این مراسم حضور داشتند. قاسم شعله سعدی:
اولا اطلاع رسانی چندانی نشده بود، اما هزاران نفر از دوستداران ایشون اونجا حضور داشتند. بعضی از شخصیت‌های سیاسی پیام‌های قابلی ارسال شده بود، از جمله پیامی که رئیس جمهور بیروز داده بود، پیام سرپرست وزارت علوم تحقیقات و فناوری، پیام رئیس خود دانشگاه، سیاست‌سرپرست دانشگاه تهران، خب قاطبه حقوقدانان، بسیاری از قضات دیوان عالی کشور، اساتید حقوق و حتی اساتید رشته‌های دیگه، دانشجویان، در حال خیلی عظیمی که واقعا نمیشد برآورد دقیقی داشت، ولی میشد دادم همینجوری یک حساب ترنگوشی که میکنه به چندین هزار نفر میشد دادم اونجا تخمین بزنه. و جالب اینجاست که آقای دکتر کاتوزیان از همین دانشکده حقوق اخراج شده بود بعد از انقلاب، و همین دانشکده حقوق الان مجبور میشه به دلیل عظمت شخصیت ایشون براش بزرگداشت بگیره. و این نشون دهنده اینه که اگر کسی واقعا شخصیت بدجسته‌ای داشته باشه، حتی مخالفینش مجبور هستن که در مقابل عظمت او سر تعظیم فرو بیاورند.
آقای شعله سعدی، پیکر استاد ناصر کاتوزیان در چه محلی به خاک سپرده شد و آیا قرار هست که مراسم ختم یا بزرگداشتی هم در این رابطه برگزار بشه؟
بعد در بیشتران تشریف شد و قرار هست روز شنبه در همین دانشگاه تهران مراسم سوم ایشون برگزار بشه. آقای دکتر محقق داماد که اون هم استاد بدجسته حقوق هست، نماز بر پیکر ایشون خوندن و در هم بسیار به نظرم مراسم خوبی بود و قدردانی از شأن علمی و آزادگی و عدالت خواهی استاد بود. استاد را با این سالها خونه نشین کرده بودن، هرگز حاضر نشد که در مقابل ستمگران تعظیم بکنه و در عین اینکه با اسرت زندگی میکرد، از اصول، از ارزشها، از عدالت دفاع کرد و هرگز در مقابل قدرتمندان سر تعظیم فرود نیاورد.
آقای شعله سعدی، همونطور که اشاره کردین به ویژگی‌های اخلاقی استاد کاتوزیان، همسر ایشون هم امروز به گزارش خبرگزاری ایسنا گفتند که ایشون هرگز زیر بار حرفی نرفت و خودش میگفت که تنها دست یک نفر را بوسیده و اون هم دست استاد سنگلجی بوده. درباره ویژگی‌های اخلاقی استاد کاتوزیان برای شنوندگان جوان رادیو فردا بگین اگر ممکنه.
خب اولا این به زیور علم آراسته بود، مده بود، همه عمرش پژوهش کرده بود و تعلم و تعلیم از ویژگی های ایشون بود. وقتش رو صرف دانش کرد و دانشش رو در جهت استفاده مردم به کار گرفت. یه دانشی نبود که مخصوص باشه برای شخص خودش. دانش ایشون سبب شد که هزاران حقوقدان خوب در کشور ما تربیت بشوند و ویژگی‌های اخلاقی ایشون از جمله عدالت طلبی ایشون و تسلیم ناپذیریش در مقابل زورگویان و قلدران و حکام، و به هر حال ایشون سردار یا سرباز عدالت بود. در همین جلسه اخیر بزرگداشت روز وکیل که هفتم اسفند میدونی که روز وکیل هست، ایشون در اون همایش شرکت کرد. چند جمله گفت که بسیار جالب بود. گفت شما که جشن گرفتید، وکلایی که جشن گرفتید، آخه چی می دست آوردید که حالا جشن می گیرید؟ آیا استقلال دارید؟ آیا شأن شما رعایت میشه؟ و آیا شما می توانید مثلا به وظایفی رو که حرفه وکالت در عدالت خواهی به دوش شما گذاشته اون وظایف رو انجام بدید؟ هر مضمون سخنانش این بود و این از آزادگی استاد بود که در اون جمع این حقایق رو بیان کرد.
بعد از گفتگوی قاسم شعله سعدی، حقوقدان در تهران، با همکارم حسین قویمی با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
شمال شهر تهران تماس میگیرم، گاهی وقت تو خیابان‌های شمال شهر چراغ میرم، پیاده روی میکنم، اتومبیل هایی میبینم با قیمت های 700 میلیون 800 میلیون و حتی 1 میلیارد و 1 میلیارد و 200. ولی گاهی وقت شهرم در خیابون های جنوب شهر افرادی هستن که جمع میشن و مبلغی که به عنوان یارانه از حکومت دریافت میکنن اینو میان بیدن به یه سری افراد که خرجیزگاه ها رو شام و امروزشون دریان و بتونن امروزشون رو گرسنه نمونن. این تقسیم ناعادلانه ثروت ها که امروز به عینه داره رؤیت میشه میتونه گریبان حکومتش رو بگیره و تمام مسائل فسادی نظیر فحشا، اعتیاد، بیکاری تمام ریشه تقسیم ناعادلانه ثروت ها رو داره. از این مسئله بسیار نگران و متاسفم. با تشکر و ارتضای از تهران.
در طول سالهای قبل از انقلاب از هیچ مقام دولتی حتی مدیران رده پایین بی‌ادبی کلامی مشاهده نشد. چند سال اخیر در بین مقامات علل خصوص استاد بزرگشان رفت احمدی نژاد و اخیراً روحانی به هر بهانه بی‌ادبی کلامی دیده می‌شود. البته تمام این بی‌نزاکتی‌ها نتیجه عوارض مرگ بر این و مرگ جان گفتند.
من میگم این تفکیک جنسیتی که الان اینا داد میدارن این در اصل مثل بقیه موارده که الان مشکل ساز شده. ما اومدیم هرچی رو بیشتر جلوگیری کردیم جواب عکس گرفتیم. اینا هرچی بیشتر رو این پافشاری بکنن بیشتر مردم دنبال این میرن. یعنی ما جامعه همون ساختارش اینطوری هرچی رو منعش کنی بیشتر مردم دنبال اون چیزی که منع شده میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گفتگوی اقتصادی این آخر هفته، این روز جمعه رو با بررسی تحولات بازار ارز آغاز می‌کنیم، همراه با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند همراه ماست تا به این پرسش پاسخ بده که چه عواملی باعث شده تا در هفته‌ای که گذشت قیمت دلار 50 تومان گران‌تر بشه. صبحتون بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم کریمی. افزایش نسبتاً محدود قیمت دلار در بازار ارز ایران که در فاصله شنبه تا پنجشنبه از حدود 3130 تومان به 3180 تومان رسید به چند عامل نسبت داده میشه. عامل اول طبعاً تحریم‌های تازه‌ای هست که وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه اشخاص، شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی و غیر ایرانی به اتهام نقض تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته. بازار ارز تهران با توجه به حساسیتی که داره نسبت به تحریم‌ها طبعاً نمی‌توانست در قبال این رویداد واکنش نشون نده. عامل دوم افت چشمگیر صادرات میانات گازی ایران بود در مرداد ماه که خبرش به تازگی منتشر شد. اینم تأثیر گذاشت بر بازار ارز، چون که میدونیم میانات گازی حدود 30% ارز حاصل از صادرات به اصطلاح غیر نفتی رو تأمین میکنه و طبعا کم شدن صادرات اونها بر بازار ارز تأثیر میذاره. از عوامل دیگه هم اسم برده میشه، از جمله این که معمولا ثبت سفارش برای واردات از شهریور ماه شروع میشه و متقاضیان ارز اگر نتونند تقاضای خودشون رو از مرکز مبادلات ارزی تامین بکنن به ناچار رو میارن به بازار آزاد و قیمت دلار رو بالا میکشن. همه این عوامل تأثیر داشته بر افزایش محدود بهای دلار در هفته‌ای که گذشت.
و آقای خاوند چقدر احتمال داره که این ماجرا در هفته آینده هم ادامه پیدا بکنه و قیمت ارز همچنان افزایش پیدا کنه؟
من شخصا چنین احتمالی رو ضعیف میبینم. مذاکرات هسته‌ای به خوبی پیش میره تا به حال و کلیه اقساط دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج بر اساس مراحل اول و همینطور تمدیدی توافقنامه ژنو بدون کمترین وقفه‌ای به حساب جمهوری اسلامی واریز شده. البته احتمال نوسان‌های کم دامنه به این یا اون دلیل همیشه وجود داره، ولی تا زمانی که مشکل بزرگی در گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 پیش نیاد، بازار ارز قاعدتاً با تکانهای شدیدی روبرو نخواهد شد.
اما آقای خاوندر، هفته گذشته شاهد قدرت گرفتن چشمگیر دلار در بازارهای جهانی بودیم. این ماجرا چقدر ممکنه بر قیمت دلار در ایران تاثیر بگذاره؟
اوجگیری دلار در صحنه جهانی یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی فعلی در دنیا هست، به خصوص در مقابل یورو، و دلیل اون هم وضعیت مساعد اقتصاد آمریکا هست نسبت به تداوم رکود در اروپا، و این گرایش به احتمال زیاد طی ماه‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد، همراه با تغییرات شدید در روابط بین دلار و یورو. در حال حاضر نتایج این تغییر هنوز در بازار آزاد ارز تهران احساس نمیشه، ولی مسلماً طی ماه‌های آینده بر فاصله بین بهای دلار و یورو در تهران هم تأثیر خواهد گذاشت.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم خانم کریمی، و هفته خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
همراه میشیم با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
تیم‌های ملی بسکتبال و والیبال ایران هر دو در مسابقات جهانی شب گذشته از فرانسه شکست خوردند. تیم ملی بسکتبال ایران در جام جهانی بسکتبال در اسپانیا دیشب با اختلاف 5 امتیاز بازی را به فرانسه واگذار کرد. نتیجه این دیدار 81-76 به سود آبی‌پوشان فرانسوی بود. به این ترتیب ایران با 4 شکست در برابر اسپانیا، برزیل، صربستان و فرانسه و 1 پیروزی مقابل تیم ملی بسکتبال مصر نتوانست رویای صعود خود را از گروه مقدماتی جام جهانی بسکتبال به واقعیت تبدیل کند و از رسیدن به دور بعدی باز ماند. در لهستان و در مسابقات والیبال قهرمانی جهان، تیم ملی والیبال ایران با نخستین شکست خود روبرو شد و در برابر تیم ملی والیبال فرانسه در یک مسابقه که 4 ست طول کشید 3-1 بازنده شد. ایران که پیش از این تیم‌های مدعی چون ایتالیا و آمریکا را برده بود، دیشب در برابر فرانسه پس از آنکه در ست دوم برنده شد و 1-1 مساوی کرد، به گزارش شبکه بین سپورتس ست‌های سوم و چهارم را واگذار کرد تا در برابر این تیم اروپایی بازنده میدان باشد. در گروه 6 تیمی که ایران در آن قرار دارد، فرانسه با 7 و آمریکا با 6 امتیاز اول و دومند. ایران با 5 امتیاز سوم و بلژیک با 4 امتیاز چهارم. ایتالیا و پورتوریکو 5 و 6 مند. بازی بعدی ایران فردا شب مقابل تیم ملی والیبال بلژیک خواهد بود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته هفتم خود را با 4 مسابقه آغاز کرد که 3 بازی 1-1 مساوی شد. در تبریز گسترش فولاد با نفت تهران، در اصفهان سپاهان و ملوان و در اهواز استقلال خوزستان و پدیده مشهد مساوی کردند. اما استقلال تهران در مسجد سلیمان با 2 گل بر این تیم ته جدولی پیروز شد تا موقعیت خود را با 18 امتیاز در صدر جدول تحکیم کند. پدیده مشهد با 13 امتیاز دوم است. اما امروز اگر تراکتورسازی یا فولاد خوزستان بر حریفان پیروز شوند، جای پدیده مشهد را در رده دوم جدول خواهند گرفت. در بازی‌های امروز در کرج سایپا و زوباهن بازی دارند و در ورزشگاه تختی تهران راه آهن و سبای قم و پیکان در ورزشگاه دستگردی پذیرای فولاد خوزستان است. فولاد خوزستان با 11 امتیاز پنجم و پیکان از آخر دوم. اما مهمترین بازی را پرسپولیس و تراکتورسازی امروز در ورزشگاه آزادی برگزار می‌کنند. تراکتورسازی با 13 امتیاز سوم است و پرسپولیس با 8 امتیاز هفتم. علی دایی سرمربی پرسپولیس شب گذشته در شبکه تهران با امید و اطمینان سخن می‌گفت.
من به تیمم خیلی اعتقاد دارم و مطمئنم که اگه مثل بازی قبل خودشون باشند میتونیم انشالله سربلند از این بازی بیایم بیرون.
رسول خطیبی سرمربی تیم تراکتورسازی هم میگفت
ما 3 تا شیوه داریم برای بازی فردا. امیدوارم که اگر یکی از اون شیوهایی که به بچه‌ها گفتیم تو زمین انجام بدن، میتونیم حتی 3 امتیاز رو بگیریم.
گرفتن این 3 امتیاز برای تراکتورسازی مساوی است با جایگاه دوم جدول. پرسپولیس هم با این 3 امتیاز احتمالاً میتواند تا رده پنجم بالا بیاید. مسابقه ساعت 18:50 دقیقه در ورزشگاه آزادی آغاز می‌شود. و شب گذشته 4 تیم فوتبال نامدار اروپایی در بازی‌های دوستانه به میدان رفتند که به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN در پاریس، تیم ملی فوتبال فرانسه با تکل مهاجم خود لوک رمی تیم ملی اسپانیا را شکست داد.